شعر و موسیقی. برنامه شماره 272.
در این برنامه به بررسی یکی از آثار فضل الله توکل به نام مژده بهار می‌پردازیم. لحظه ها را مگذران بی اعتبار، لحظه گردد ماه و سالی بی شمار. چشم خود بر همزنی می رسد از ره بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار. فضل الله توکل استاد سنتور و آهنگساز را همگان با ساخته های موسیقایی می شناسند، اما کمتر کسی است که بداند او در ترانه سرایی نیز تبحر دارد. بسیاری از خوانندگان ترانه های استاد توکل را اجرا کردند، از جمله ترانه های او مژده بهار است. فضل الله توکل ترانه مژده بهار را با الهام و برداشتی از شعر زیبای نرم نرمک می رسد اینک بهار، اثر استاد فریدون مشیری نگاشته است. شعری که الهام بخش بسیاری از آثار بهاری آهنگسازان ایران شده است و توسط هنرمندان مختلف اجرا شده. فضل الله توکل با نگاهی عامیانه تر به بهار پرداخته است و علیرضا افتخاری نیز این ساخته را خوانده است. در اجرای افتخاری فریدون شهبازیان با او همکاری داشته. بهنام خدارحمی نیز این اثر فضل الله توکل را تنظیم کرده است.
زندگی با خوب و بد طی می شود، صبح فروردین شب دی می شود، لحظه ها را مگذران بی اعتبار، لحظه گردد ماه و سالی بی شما. چشم خود بر هم زنی میرسد از ره بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار.
خب خداوند صدایی داده و این صدا رو من حفظش کردم. برای عزیزانی که خب دوست دارن کارهای من رو، سالها گوش دادن، خاطراتی دارن، در غمشون شادیشون ها من حضور داشتم در خونه ها و حالا بالاخره بایستی کار کنم، بایست بازیگر این صدا اپرا باشم نه تماشاگر.
با هم به قطعه مژده بهار با ترانه و آهنگسازی فضل الله توکل و صدای علیرضا افتخاری گوش می‌کنیم. این اثر در دستگاه شور است.
سر به روی خود مبند، بر همه دنیا بخند. عمر آدم ها کمه، فرصت آه و دمه. عشق گل ها در بها، قطره های شب نمه. چشم خود در هم زنی، میرسد از ره بهار. خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار. زندگی با خوب و بد عینی شود، صبح فروردین شبه دی می شود. لحظه ها را مگذران بی اعتماد، لحظه گردد ماه و سالی به شما. چشم خود بر هم زنی، میرسد از ره بهار. خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار. از کنایه بارها بر خود و بر حال خود خندیدن، بر سرشت و سرنوشت، بر نصیب و فال خود خندیدن. خنده ای از فرط شوق کس ندیده، بیگمان از من مگر. در میان گریه ها بر خود و احوال خود خندیدن. زندگی با خوب و بد طی می‌شود، صبح فروردین شبه دی می‌شود. لحظه ها را مگذران بی اعتبار، لحظه گردد ماه و سالی بی شما. چشم خود بر هم زنی، میرسد از ره بهار. خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. چراغ دارم. این برنامه عبدالحسین زردینگو. زردینگو تحصیلات ابتدایی و متوسطه را تا سال پنجم در زادگاهش انجام داد و برای کلاس ششم عازم تهران شد و رشته ادبی را برگزید و در سال 1319 تحصیلات دبیرستانی را به اتمام رسانید. سال بعد به بروجرد بازگشت و به تدریس در دبیرستان‌های خرم‌آباد و بروجرد پرداخت. در همین دوره نخستین کتاب او به نام فلسفه، شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران در بروجرد منتشر شد. صدای استاد دکتر عبدالحسین زرنیکوب را با هم میشنوید.
تا یادم میاد از بچگی به تاریخ علاقه داشتم، به طوری که در کتاب در دبستانم که بودم کتاب روضت الصفا رو در دست یک هم کلاس دیدم، با التماس و خواهش ازش گرفتم، بردم دیگه کفتی که درست خوندن مدرسه رو ترک کردم و نشستم این کتاب رو، این بخشش گردش ازشون گرفته بودم، خوندم و یاد داشت برداشتم. مرات به قبل از سنه مثلا سالهای کلاس شیش ابتدایی.
در سال 1324 پس از اینکه در امتحان ورودی دانشکده علوم معقول و منقول و دانشکده ادبیات حائز رتبه اول شده بود، وارد رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد. در سال 1327 دوره لیسانس ادبیات فارسی را با رتبه اول به پایان رساند و سال بعد وارد دوره دکتری رشته ادبیات دانشگاه تهران شد. در سال 1334 از رساله دکتری خود با عنوان نقد به شعر، تاریخ و اصول آن که زیر نظر بدیع‌الزمان فروزانفر تألیف شده بود با موفقیت دفاع کرد. دکتر زرنینکوف در سال 1330 در کنار عده‌ای از فضلای عصر همچون محمد معین، ناتل خانلری، غلام حسین صدیقی و عباس زریاب خویی برای مشارکت در طرح ترجمه مقالات دایره المعارف اسلام طبع هلند دعوت شد.
تا اون اندازه به این تاریخ از مبحثا علاقه داشتن. شاهنامه هم یکی از عوامل بود که توجه هم به تاریخ جلب کرد. شاهنامه هم در یک حوادثی که در شهر ما رخ داد و قوقایی در جاهلیت نسبت به دولت به وسیله خانهای لر انجام شد، جزو چیزایی شد که شبها تخونهمون خونده میشد. تفصیلش رو
از سال 1335 با رشته دانشیاری کار خود را در دانشگاه تهران آغاز کرد و عهده‌دار تدریس تاریخ اسلام، تاریخ ادیان، تاریخ کلام و تاریخ تصوف در دانشکده‌های ادبیات و الهیات شد. او چندی نیز در دانشسرای عالی تهران و دانشکده هنرهای دراماتیک تدریس کرد و از سال 1341 به بعد در فواصل تدریس در دانشگاه تهران، در دانشگاه آکسفورد، سوربون، هند و پاکستان و در سالهای 1347 تا 1349 در آمریکا به عنوان استاد مهمان در دانشگاه‌های کالیفرنیا و پرینستون به تدریس پرداخت.
بعد ها که وارد دست مدرسه شدم، در اسپان در همین سالهای اول کتاب ایران قدیم مخدومی
پیریان وی در سالهای ورودش به دانشکده با خانم قمر آریان آشنا شد. قمر آریان در گفتگویی که در سال 1383 در روزنامه جامع جمع چاپ شد تعریف کرد که آشنایی آنها در فضای دانشکده نزدیک به 9 سال ادامه یافته بود و سرانجام از آریان خواستگاری کرد. به گفته آریان زمانی که ماجرا را با پدرش مطرح کرد، پدرش گفت که به خوبی با زرینکوب آشناست و مقالاتی از او خونده، اما گمان می‌کرد که نویسنده آن مقالات باید مردی 50 ساله باشد. آریان و زرینکوب در سال 1332 با هم ازدواج کردند و تحصیلات خود را در مقطع دکتری نیز ادامه دادند.
یادم است این سال اول ابتدا سال اول این کتاب را می‌خوندیم گاهی مسجد می‌رفت.
شراب دارم جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
ذرت بذار، خواستم بذار، پچه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
دوستان شنونده، چراغداران نام میان برنامه است که دعوت میکنیم بشنوید از گروه ادب و هنر. و حالا در ادامه عذرخواهی میکنم، برنامه چراغداران رو شنیدید از گروه ادب و هنر. با اعلام ساعت 12:45 از شما دعوت میکنیم همراه باشید با همکاران من در برنامه زندگی سرزمین من که کاری است از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه با برنامه زنده سرزمین من همراه شما هستیم. در همین ابتدا شماره تلفن های سرزمین من رو یادداشت بفرمایید: 220-485 و 220-58-800. و سامانه پیامکی سرزمین من 30558. مثل هر روز در برنامه سرزمین من، شما میتونید روایتگر سرزمین من باشید، از آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی شهر و روستاتون، اماکن مذهبی و استثناءً امروز از ورزشگاه‌ها و زورخانه‌هایی که در شهر و روستاتون هست میتونید برای ما بگید، یک دونش رو انتخاب بکنید و توصیف کنید و به تصویر بکشید. یک بار دیگه هم شمار تلفن ها رو اعلام می کنم. اگر از شهرستان ها تماس می گیرید با ما 021 پیش شماره تهران 220-485 و 021-220-58-800. بخش های متنوعی رو در نظر گرفتیم که انشاءالله در طول برنامه یک به یک تقدیم حضورتون خواهیم کرد و دعوت میکنم که تا حول و حوش ساعت 14 با ما در سرزمین من همراه باشید. درباره پرسشی که خدمتتون مطرح کردم این نکته رو هم بگم که گفتم امروز به طور ویژه میتونید درباره ورزشگاه یا اگر زورخانه‌ای در شهر و روستاتون هست برامون بگید، چون قرار هست که یک مقداری همچین برنامه ما امروز ورزشی هم بشه. در طول برنامه اگر با ما همراه باشید متوجه خواهید شد. اگر ورزشگاهی در شهر و روستاتون هست تاریخش رو برای ما بگین و اینکه اصلا چقدر اهل ورزش هستید خودتون.
روستای کندلوس. تعداد زیادی از روستاهای ایران به خاطر قرار گرفتن در مناطق صعب العبور و کوهستانی از گزند ویرانی و حملات وحشیانه در امان بوده و می توانند کمک بزرگی به روشن شدن تاریخ کشورمان کنند. در این بین کندلوس گواه روشنی است که کشف اشیاء با ارزش تاریخی مانند جامهای سفالی و ابزارهای زندگی و کشاورزی و سلاحها و قفلها و اشیاء زینتی نماینگر تمدن کهنی است که قدمت آن حداقل به 4000 سال می رسد. یکی از جاذبه های این منطقه موزه مردم شناسی و موزه گیاه شناسی کندلوس است که اطلاعاتی بسیار جالب و مفید درباره تاریخ کهن و تمدن پر رمز و راز این دیار در اختیار ما می گذارد. این موزه حاصل تلاش دکتر علی اصغر جهانگیری، یکی از اهالی همین روستاست که دوران کودکی خود را در کندلوس که زمانی جزء مناطق محروم مازندران به شمار می رفت سپری کرده و با پشت سر گذاشتن سختی ها و اتمام تحصیلات مقطع دکترا در آمریکا به روستای کودکی خود بازگشته و برای آبادانی آن تلاش کرده است. کار و پیشه اهالی این دهکده از قدیم الایام تهیه و تولید چوب و زغال در زمستان و کشاورزی در تابستان بوده است و اکنون به دلیل قانون مراقبت از جنگل اهالی علاوه بر کشاورزی به خیاطی و نجاری روی آوردند. از صنایع دستی این دهکده می توان به بافتن جاجیم، جوراب، دستکش و بلوز پشمی گلدار و نمدمالی اشاره کرد. علاوه بر نی که متداول ترین آلت موسیقی کندلوس است، دهل و سرنا نیز از سابقه و شهرت قابل توجهی در این منطقه برخوردار است. سرنا در محل به پسپسی معروف است که از چوب شمشاد تراشیده می شود. مردم دهکده کندلوس به خصوص بومیان آن سفید پوست و در بعضی موارد بور و چشم آبی هستند. اهالی کندلوس مردمانی مهربان و میهمان نوازند. هرگز محبتی را بی پاسخ نمی گذارند. در این دهکده گدا وجود ندارد. مردم عموماً قانند و پرتلاش. با آنکه 9 ماه از سال اکثر خانه ها خالی از سکنه است و درهای همه منازل همه باز است، هرگز سرقت در این دهکده صورت نگرفته است. در این دهکده به ندرت شنیده می شود که زنی طلاق گرفته باشد. زنان بیشتر از مردان برای تأمین هزینه زندگی و خانواده تلاش می کنند. آسیاب کردن گندم، سفید کردن خانه، شکستن هیزم برای تنور، دوشیدن گاو، جالیزکاری، کاشتن سبزی خوردن از جمله وظایف قطعی یک زن کندلوسی به شمار می روند.
خدا برو ببین قدرتی خدا رم چرا خدا برو ببین قدرتی خدا رم صبح و باد بهاری اون گندم سماره صبح و باد بهاری اون گندم سماره
سرزمین من
وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر زیاد شد بعضی از مردم ماسک نمیزنن دستاشون خوب نمیشورن یا علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر زیاد مامانم برای سلامتی خاله مرضیه مامه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگاسی رو یاد دادن توله حلیل عزی لا اکراه فدی قطعت سوگ یعنی روش رو منال قایی برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برد کردم پس همه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن انقدر دکتر رو به هم خطر من داده.
شیوع ویروس کرونا نخستین بار 24 آذر سال 98 در شهر ووهان در مرکز چین گزارش شد و رفته رفته به کشورهای دیگه هم سرایت کرد و اکنون بسیاری از کشورها رو با بحران سلامتی شهروندانشون و مشکلات بسیاری به ویژه در زمینه اقتصادی روبرو کرده که کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست، به خصوص در این ایامی که تعطیلات نوروز بود و خیلی ها با توجه به اینکه مسئولین هم هشدار داده بودند و همینطور رسانه‌ها بار سفر بستن و به سفر رفتند و خب وضع به نوعی بدتر شد. در همین باره میخوام گفتگو بکنم با دکتر ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت. آقای دکتر حریچی عزیز سلام بر شما، خدا قوت.
بسم الله، من با عرض سلام در حد 1-2 دقیقه خدمتتون هستم. خیلی سریع بفرمایید.
سپاسگزارم آقای دکتر حریچی نازنین. از آخرین اقدامات در دست انجام برامون بگید در زمینه کرونا.
ببینید، با قرمز شدن بیش از 50% قرمز و نارنجی شدن بیش از 50% شهرهای کشور، یعنی 227 شهر ما الان قرمز یا نارنجی هستند در مقابل 221 شهر زرد یا آبی هستند. شرایط شهرهای قرمز و نارنجی حاکم میشه، یعنی شده. در شهرهای قرمز گروه های شغلی 2، 3 و 4 تعطیل هستن.
بله.
فعالیت های اجتماعی و آموزشی و مراسمات ملی و مذهبی کلن تعطیل هستن. برای کارکنان دستگاه اداری اون محدودیت های 1/2 مشاغل ضروری و 1/3 و 2/3 سایر مشاغل برای دورکاری اعمال میشه انشاءالله.
محدودیت های دیگری هم قرار هست اضافه بشه دکتر؟
فعلا این محدودیت ها طبق سند ملی که برای طرح محدود سازی و هوشمند هست. اگر وضعیت از این هم بدتر بشه ممکنه تصمیماتی اتخاذ بشه، ولی فعلا طبق مصوبات ستاد همین محدودیت ها هست.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون، سپاسگزارم آقای دکتر ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت. خدا نگهدارت.
جنگی تمام عیار علیه کرونا در جریان است، جنگی همراه با جانفشانی و جهاد.
عده‌ای هم هستند که به کمک مردم اومدند و پویشی زیبا را انداختند به نام پویش مهربانی.
پویش مهربانی؟ چرا پویش؟ ما از قدیما رسم مهربانی داشتیم و انشاءالله حالا حالا ها هم خواهیم داشت. رسم مهربانی. گاهی زندگی روی سختش رو به ما نشون میده. در این وضعیت خیلی ها میرن و بعضی ها میمونن. اونایی که میمونن تلاش میکنن که با هم به آسایش برسیم. رسم مهربانی.
صندوق مهربانی نان.
یه سری مشتری ها داریم واقعا توان خرید نون رو ندارن. خودمون ببریم نون رو بهشون در خونه هاشون بدیم.
بالاخره کمک میشه به جامعه. افضل الناس انفعهم للناس.
میاد چهار تا نون میگیره، اون ما بقیه پولشو میندازه تو صندوق. شاید مبلغ ناچیزی باشه، ولی شاید خیلی از خانواده ها باشن که قدرت خرید نون رو نداشته باشن.
خیلی جالبه.
برادران احمدی قرار صندوق مهربانی رو با هماهنگی سایر اصناف در فروشگاه های دیگر شهر نیز مستقر کنند.
از اینکه باعث شدیم حس انسان دوستی گسترش بدیم خوشحالیم.
این نکته رو شنیدین؟ خوب بود؟ پسندیدین؟ خیلی خوب. حالا این نکته رو هم بشنوید.
کمک میکردن بهره بردارای ما، یه جوری آخر وقت یک سری پلاستیکای میذاشتن کنار غرفه شون، آدمای نیازمند میومدن برمی‌داشتن. این رو اومدیم در حقیقت شکل دادیم بهش و در همه بازارهامون مستقر کردیم این سبد رو که مردمی هم که میخوان کمک کنن بتوانن کمک کنن.
بخیر، کسی که نداره میتونه از این استفاده بکنه، بیاد برداره از این استفاده کنه. خیلی کار خوبه.
خیاطان عزیزی هم که قبول زحمت کردن قرار بود که اول هزینه بگیرن، ولی بعد به درخواست خودشون فقط هزینه نخ رو داریم.
از اینکه بتونم به همشهریم به هموطنم هم یه کمکی بکنم خیلی خوشحالم.
حدود 40 مجموعه که بخشیش از همین شهرستان ملایره درخواست عقد مجوز برای تولید ماسک و بقیه اقدام کردن.
از اینکه شنونده این برنامه بودید متشکریم، اما ضرر که نکردین، کلی حرف و حدیث خوب شنیدین. پس خدا قوت.
به دورانی که بودی از سفاریست به هر انداز خواهی مهربانی مهربانی. اگر نیروی خدمت را نداری محبت را که دیگر می توانی.
ما کرونا را شکست می دهیم.
هرگز رهایم مکن،